أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله همه متذکریم که امام زمان علیه السلام از سر مهربانی همیشه مراقب ما بی توجهیم و از سر لطفشون هر مجلسی که برای اهل بیت علیه السلام اقامه می شود ایشون عنایت میکنن. در این میان معروف است، بسیار بسیار معروفه که ایشون خاصتاً به مجلس عزایی که برای عموشون حضرت قمر بنی هاشم برپاس یه توجه خاصی دارن. برای سلامتی حضرتشون دعای فرج رو زمزمه میکنیم، بعد انشاءالله توفیق داریم بحث و پی بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد وعجل فرج اهلك وتفرج بين استغفر الله ربي واتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. امشب یه اتفاق مبارکی که برای بنده افتاد این بود که این چند نفر از دوستانی که اینجا در مجلس حاضرن، چون من اینو میگم که دوستانی که مجازی پیگیری میکنن گمان نکنن که حالا یه مجلس پر جمعیتی است، دوستانی که اینجا هستن، ما با چند تاشون قبل از مجلس آشنا شدیم. من هم خدا رو شکر کردم که نکات خیلی بدیعی به من گفتن و هم شرمنده شدم که کاش من اولین روز مجلس عذرخواهی میکردم از بزرگترهایی که چه در مجلس حاضرن چه از طریق مجازی بحث رو دنبال میکنن، چون یکی از ویژگی های بزرگترها اینه که تو مجلس مینشینن، معلوم هم نیست که به اصطلاح مثل یه گنج پنهان در دل خاکن، آدم نمیشناسد. به هر تقدیر بنده خدا رو باید شکر بکنم و همچنین به هر صورت عذرخواهی از اینکه بنده مصدم شایسته بود که خیلی از عزیزان در واقع اینجا باشن و افاضه کنن. خدا رو شکر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت رو با هم دنبال میکردیم، به اینجا رسیده بودیم که اون کسی که ولی منه خیلی منو دوست داره و رابطه بین من و ولی من، اون رابطه و اون حلقه اتصال و پیوند محبته و این محبتم از خدا آغاز شده. خدای متعال، این خوبی خداست، من دارم میگم خدای متعال ما رو دوست دارند، ما رو بی خود خلق نکردند، خلقت ما دستشون در نرفته، ما رو با عنایت خلق کردن، خلق کردن رها نمی کنند، خدای متعال ما رو رها نمی کنند که خلق کردن. این رابطه محبت رو منم باید نسبت به ولی خودم، نسبت به خدای متعال داشته باشم. این همون رابطه ایست که شما تو قرآن هم می بینید، اشاره هم شد که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی میخواد خدا را معرفی کند به گونه‌ای که مردم خدا رو پیدا بکنند، میگوید این ستاره و این ماه و این خورشید اینها آفلن و انی لا احب الافلین، من آفل اصلا دوست ندارم. بحث دوست داشتن، بحث اون رابطه قلبیه. و این همه خدا تو قرآن به من میفرمایند که ان الله یحب این گروه ولا یحب اون گروه، برای چی اینا رو میفرمایند؟ خب اگر این تلقی که بعضی از دین میتراشن درست باشه، خدا اصلا نباید بگه دوست دارم دوست ندارم، باید تیغ و برداره بگه اگه کسی این کار رو کرد گردنشو میزنم، بی خود کردی این کار رو کردی. این ولایت الهی است و این ولایت الهی تجلیش در رسول خدا امیر المؤمنین و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در روی زمین تجلیش تو اونجاست. برای اینکه این موضوع رو در ولایت ما انشالله بتونیم بیشتر بهش توجه کنیم، یکم دلمون قرص و محکم بشه، اگر یک کسی از من بپرسه مثلا اگر اینقدر میگی خدا مهربانه مهربانه، خب من چجور مهربانی خدا رو درک بکنم و وجدان بکنم؟ خب با این تذکر که بزرگواران مهربانی رو من باید درک بکنم. کسی که مهربانی درک میکنه این نشان شخصیت اوست، کسی که مردم به او خوبی میکنند خوبی رو میفهمه میپذیره شاکره، این نشان شخصیت اوست. ولی پناه بر خدا، ما خیلی ها رو، خیلی که نه، حالا ممکنه انگوش شما دیده باشیم، خدایی نکرده که مثلا بهشون مهربانی میکنن متوجه نمیشن، یا مثلا سر یه اتفاق کوچیک دفعه همه اونا رو میزنن و میریزن اون در واقع نعمت ها و اون لطف هایی که بوده. انشالله هیچ وقت پیش نیاد برای هیچ کس، ولی گاهی پدر و مادر از رفتار چنین فرزندی آزرده خاطر میشن که گویی انگار همه اون نعمت ها و همه اون زحمت ها رو فراموش میکنه. انشالله اینطوری نیست، ولی ممکنه اتفاق بیفته بین زوجین، یه وقت شوهر قدر زحمات همسر رو ندونه، یا همسر گمان میکنه که شوهر قدردان نیست. به هر صورت شیطان در منطقه کفر و ناسپاسی خیمه زده، در منطقه ایمان و شکر اهل بیت علیهم السلام ما رو دعوت میکنن. این که قرآن فرمود اما شاکرن و اما کفورا، این یه تقسیم بندی از کفر، یه تقسیم بندی هم من هم کافر من هم مؤمنه، یعنی کفره، یکی کفره حقیقت را، یکی کفره ناسپاسی کرد نعمت را. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، این ناسپاسی این چیز خیلی زشتیه، مقابلش شاکر بودنه. پس مقابل واژه کفره ما هم ایمان داریم هم شکر داریم. اینها اون چیزیست که خدای متعال برای ما خواستن. به هر تقدیر اگه از من بپرسن که خب من مهربانی خدا رو چگونه لمس کنم، چگونه وجدان کنم، چگونه حس کنم، من باید اول به خودم این تذکر رو بدم فلانی تو اصلا نعمت پذیر هستی، تو اصلا کسی هستی بهت خوبی کنن، خوبی رو بگیری بفهمی درک کنی که دارن بهت خوبی میکنن. تو موقع که فرزند بودی در خانه پدر مادرت میفهمیدی پدر مادر اون کارهایی که میکنن اونها از سر محبت دارن میکنن، اینا رو میفهمیدی؟ انشالله که میفهمیدیم، انشالله. حالا اگرم نفهمیدیم پناه بر خدا، خدا برمون ببخشه، انشالله از این به بعد میفهمیم. کسی محبت میکنه، تعارف میکنه به غذایی، تعارف میکنه جاشو با آدم میده، آدم تشنه است یه لیوان آب با آدم میده، اصلا با آدم سلام علیک گرم میکنه، با آدم احترام میکنه، اینا لطف خدا و نعمت خداست. حالا انشالله من آدم نعمت پذیری باشم، من کسی هستم که انشالله نعمتو میپذیرم، چون یکی از اوصاف اهل بهشت اینی که آخذینما آتاهم، میگیرند اون چیزی که رب به اونها با اونها میده، قشنگ دریافت میکنن. نمیدونم این رو خدمتتون عرض کردم در احوالات یکی از علمای بسیار بسیار بزرگ و معروف که از او کارای عجیب غریب سر زده نوشته که خدمت امام زمان علیه السلام که مشرف شدم بعد از مثلا توسلات و مشکلات و اینها به من یه دوریالی دادن، گفتن اینو بگی مشکلاتت حل میشه. میگه من کف دستم که گذاشتم، گفتم آقا همین، بعد ازم گرفتم. خدا مگه به من نشون نداد این دانه ای که دست تو میذاره این همان دانه ایست که تمام این درخت ها از این یه دانه من غیر از اینه؟ مگه خدا نگفت اول آدم و حوا بودن، بعد این همه جمعیت؟ صبر کن، خوبی رو بپذیر، نعمت رو بپذیر، صبر کن. ویژگی نعمت اینه. به هر تقدیر خدای من منو خلق کرده، خدای من به من شعور داده، خدای من به من این همه نعمت داده، خدای من به من این همه لطف کرده، خدای من منو به من اختیار داده، آزادی داده، همون چیزی که همه در به در دنبالش میگردن. خدای متعال بعد از این که به من اختیار داد منو هدایت کرد، این بحثا رو شبهای گذشته گفتیم، منو هدایت کرد، بعد از سر مهربانی به من امر و نهی کرد، گفت بنده من این کارو نکنی، برات بده، این کارو بکن. اینا لطف خداست، اینا محبت خداست. اگر دیدین یه کسی به شما داره راهنمایی میکنه این کارو نکن این کارو بکن، باید خدا رو شکر کنی. بابا این کجا بود پیدا شد این حرفو به من زد، عیب منو گفت، ایراد منو گفت. بابا عجب آدم مهربانی، عجب آدم خیرخواهی. حضرت فرمودن دیگه، گفتن عیبها رو هدیه کن نه با خصومت. این لطف خداست، این لطف دیگرانه که به من با مهربانی و به صورت هدیه میان ایراد و عیبو میگن. امر و نهی منو رشد میده، امر و نهی منو رشد میده. دوستان جوان توجه کنید، از زیر امر و نهی فرار نکنید. مسیر زندگیتون رو و محل استقرارتون رو جایی قرار ندین کسی به کارتون کاری نداشته باشه. این اصلا اول بدبختیه. آدم باید یه جوری زندگی کنه چهار تا بزرگتر آدمو ببینن بگن بابا این چه قیافه‌ایه، این چه حرکتیه، این چه مدل زندگیه، چقدر قشنگ میشه این. به هر تقدیر خدا برای من بزرگتر گذاشته، خدا منو هدایت میکنه، خدا به من عقل داده، خدا بر من پیغمبر فرستاده، خدا از زمین و زمان داره بر من آیات خودشو عبرتهای روزگار رو مرحمت میکنه. من غرق در نعمتم، بابا من باید چشمو باز بکنم مثل این که و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. خب اینا که هست، خب تو ببین اینها رو. پس ببینید من باید مواظب باشم که من این مشکل رو پیدا نکنم که نعمت نبینم، درک نعمت نکنم. اما باز داریم تو حوزه ولایت گفتگو میکنیم و یکی از لطفهای خدا در همین حوزه ولایت اینه. خدایا ببخش من این جمله رو به شما میگم، خدایا من انتظار دارم اگه من زندگیمو خراب کردم، اشتباه کردم، نافرمانی کردم، تو اگه ولی منی، تو اگه خدای مهربان منی، تو اگر خدای مهربان منی، خدایا این تعبیر برای شما روانی است، حالا من تعبیر بشری و جسمیشو میگم، خدا اگه دلسوز منی، من ازت میخوام اونجایی که اشتباه کردم یه راهی برای جبران برای من بذاری. ما قرآنو بخونید، احکامو ببینید، چقدر راه جبران گذاشته. روزه نگرفتی، روزتو خوردی، کفاره باید بدی، یه بنده آزاد کنی. نمیتونی؟ خب اب نداره، روزه بگیر. نمیتونی؟ خب اب نداره، بیا مسکین رو سیر کن. نمیتونی به قدری که میتونی. این چه خداییه؟ ببینید اگر خدا قرار بود خدایی باشه که یه قوانین صلب مثلا خشکی بذاره و بگه اگه انجام دادی ندادی، انجام دادی دادی ندادی، به مقداری که ندادی وسط منفی میزنم، بعد کیفیت انجام ندادن رو ثبت میکنم، برات پرونده درست میکنم. اگر این خدای من بود من امشب نمیتونستم راحت راجب ولی بودن خدا حرف بزنم. اتو خدای ببخش، من هیچ وقت قاعده‌ای برای توی خالق من که تعیین نمی کنم که تو خوبی، من چیکار کنم؟ این ولی منه، همه چی رو درست کرده، همه چی در جای خودش درسته، تمام احکامی که خدا گفته، دستوراتی که داده، عین حقه، عین واقعه، درسته. ولی من تخطی میکنم، خراب میکنم، سر باز میزنم، خدا میاد باز برای من راه میذاره. خدمت دوستان آیات سوره مجادله رو گفتگو میکردیم، خیلی عجیب بود. یه نفر آمده بود به رسم جاهلی قسمی خورده بود، زندگیشو خراب کرده بود، آمد پیش حضرت چیکار کنه. حضرت یه راه ساده بهش نشون داد که این کارو کن، اب نداره به قسم جاهلی زندگی تو خراب کردی، درست میشه همه چی. ازا این خدای خالق، این خدایی که حکم دارد، این خدایی که امر و نهی دارد، این خدا جابر است، یا جابر العظم الکثیر. ای کسی که استخوان شکسته را پیوند میدهی و به گونه‌ای کنار هم قرار میدی که انگار نشکسته، این خدای منه. لذا تو تاریخ فکر نمی کنم کسی سراغ داره چنین خبری که کسی آمده خدمت حضرت گفته من این کارو کردم، چی کار کنم؟ حضرت بگه دیگه نمیشه کاری کرد، دیگه نمیشه کاری کرد. چنین چیزی اصلا وجود نداره. قرآنم خیلی راحت اینو میگه. اهل بیت علیهم السلام اینو مکرر انجام دادن. دیگه تو قضیه کربلا یکی از وقایعی که توفیق داریم میشنویم، داستان جناب حره دیگه. خب همه زندگیمو باختم دیگه، شما رو از کوفه راهی کربلا کردم، زن و بچه رو ترسوندم، تموم شد دیگه. اصلا برای من راه برگشت هست؟ حلی من توبه، اصلا میشه من برگردم؟ پیش من آمدی، چرا نمیشه برگردی؟ این آیه رو یه بار خدمتون عرض کردم، یادم گذشته، جسارت خدمتون. و ازا سألک عبادی انی فانی قریب. ما معنا میکنیم هر کی خدا رو صدا بزنه خدا خیلی نزدیکه. خب در این که شکی نیست، ولی آیه اینو نمیگه. آیه میگه ازا سألک، اگه از تو بپرسن، تو خدا رو براشون نزدیک میکنی و بهشون میگی خدا نزدیکه و در این پرسش و در این مراجعه خدا نزدیکه. فنی قریب، اجیب و دعوت دا ازا دعان، پیش تو اومد. ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. پیش تو آمد گفت خسارت دیدن، پیش تو آمد گفت ظلم کردم به خودم، پیش تو آمد بابا تو آبرو داری پیش من، تو وجیه انداللهی، به حرمت تو یا رسول الله، به حرمت تو یا امیر المؤمنین، کسی بیاد در خانه تو، به حرمت تو منو نزدیک میابد، مرا تواب و رحیم میابد. خاطر شریفتون هست اون خانم علویهی که فرزندش مریض بود، بعد دیگه ناامید شده بودن ازش، بعد میره متوسل میشه به قمر بنی هاشم، بعد قمر بنی هاشم علیه السلام در واقع، حالا اون خوابش مفصله که میگه من در خواب بودم، حالا اون علویه داره متوسل میشه، می در خواب بودم دیدم یک فرستاده ای از حرم قمر بنی هاشم آمدن، حرم سید الشهدا علیه السلام، رسول خدا اونجا بودن، عرضه داشتن که قمر بنی هاشم پیغام دادن که علویه به من متوسل شده، شما مرحمت بکنید این بچهش رو شفا بدین. رسول خدا مثلا اون ارتباطی که هست برقرار میشه، بعد میفرماین که نه، مقدره که این بره، این نمیشه کاریش کرد. این فرستاده برمیگرده، خبر رو میرسونه به قمر بنی هاشم، باز این علویه التجاش باقی، التماسش شدیدتر، دوباره قمر بنی هاشم میفرستن، میان حرم سید و شهدا علیه السلام، حالا این داره خوابو میبینه، باز دوباره همون پیام برمیگرده فرستاده به قمر بنی هاشم، عرضه میداره که نمیشه، مقدره، این علویه دست بر نمیداره، میگه من حرم امام حسین علیه السلام بودم، تو خواب داشتم میدیدم، یه دفعه دیدم حرم سید و شهدا علیه السلام، یه دفعه یه ولوله افتاد، دیدم قمر بنی هاشم آمد. عرضه داشت که این علویه از من دست بر نمیداره. عیب نداره اگه بچهش باید بره بره، ولی بگین که این لقب باب الهوایجو از من بردارن، من کاری نمیتونم بکنم. رسول خدا به آسمان عرضه داشتن، به خدا پیام آمد که نه، ما لقبی که به تو دادیم بر نمیداریم، تقدیرمونو عوض میکنیم، بگین شفا دادیم، برگرده. ببینید خدا با کسی شوخی نمیکنه. اگر تو قرآن خوندین حضرت عیسی گفت من وجیهم پیش خدا، وجعلنی مبارکن اینما کند، من هر جا باشم مبارکم، اونجا خیر و برکت همه میبینند. حضرت عیسی کجا؟ سید الشهدا کجا؟ قمر بن هاشم کسیه که جمیع شهدا به زیارت که امام علیه السلام تعلیم کرده، جمیع شهدا قبطه میخورن به حال او، قبطه میخورن. نه اینا علکی نیست، اینا رو ما باهاش بازی میکنیم، ما رو هم اسم میذاریم. خدا اسم میذاره تکون نمیده. تو باب الهوائجی، تو باب الهوائجی یا ابوالفضل، تو اون کسی هستی که حاجتت در کربلا روا نشد، تو کسی هستی که در فاصله از حرم امام حسین و خیام حسینی به زمین افتادی و همونجا آرمیدی و همونجا هم برای تو قبو بارگاه درست کردن، که هر کس رفت کربلا ببینه این حسرت رو، ببینه که قبر بناشم نرسید، چون چیزی نداشت که برسه، چون آبی نداشت، ببخشین یا ساعت از زمان، چون آبرویی نداشت. ما میگیم آبرو نداشت، اما اون که آبرو میده حضرت زهرا سلام الله علیها است، میگه دیگه تو فرزند خودمی، دیگه تو هم جز فرزندان منی، یه عمر مادرت بهت گفت تو فرزند منی، نه فرزند حضرت زهرا، نوکری فرزندان حضرت زهرا رو بکن. باریکلا ازت قبول کردم، ازت پذیرفتم. خدای متعال ولی منه، خدای متعال عالم رو بر جبران گذاشته، چون میداند من فراموشکارم، میداند ما تو وسوسه به نفسو، میداند من درونم چه خبره، خدا ببخش من اینو میگم، میداند من چقدر فقیرم، عاجزم و چقدر علیه خودم عمل میکنم، اینا رو میدونه، ولی او منو دوست داره. خب این یه حدی از لطف خدا، نعمت خدا جبران گذاشته، بعد از این جبران خدا تازه یه مرحله دیگه گذاشته. جبران من بعد انجام بدم، من اگه نتونستم بنده آزاد کنم بعد روزه بگیرم، نتونستم بعد مسکین رو اطعام کنم، درسته؟ اما یه چیزی بعد اون گذاشته، گفته اگه تو هیچ کار نمیکنی من برات کار انجام میدم. گفته اب نداره، خرابکاری کردی من میبخشم، خرابکاری کردی من میبخشم، اصلا خودت رو از انسانیت دور کردی، یه کاری میکنم مثل روز اول که از مادر متولد شدی چجوری بودی، اونجوری میکنم تو رو دوباره، یعنی انگار دوباره خلقت میکنم. استأنف العمل، بنده من از اول شروع کن، ول کن هرچی بود گذشت، دیگه چیکار کنه این خدا، این خدا چیکار کنه که محبتش رو به ما بچشاند؟ چرا من اینقدر کامم فقط تلخی میطلبه و گزارش تلخی میده؟ من نگاه نمی کنم به این ولی من. بزرگواران، اینایی که با دین درگیر شدن، از دین تعابیر خشن و سخت به کار میبرن، بیان ببینن قرآن چی میگه راجع به این خدا. آخه این چه خداییه؟ آخه چقدر محبت. کسایی که ظلم کردن، کسایی که اسراف کردن بر خودشون، کسایی که به نقطه رسیدن که دیگه دارن ناامید میشن،
خدا میگه لا تقنطوا من رحمت الله. ببین خدا برای کیا داره پیام میفرسته؟ وقت شما میگین خدا نشسته که حکم بده این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو بکنی، نمیدونم اگه گناه کنی میسوزونم، این خدا رو شما دارین میسازین و تعریف میکنین برای مردم؟ این خدا خداییه که ولی من، خالق من، مهربان من، رحیم و رحمانه که میگم بسم الله الرحمن الرحیم؟ نمیشه که، اصلا غلط، قواره هم نمیخورن. و اما یه نکته انشالله بسیار مهم که انشالله نسبت به این نکته انشالله متفتن میشیم. در قرآن کریم و در روایات ما یه بحثی رو داریم در مورد اینکه خدای متعال به بندگانشون خیلی نعمت مرحمت کرده. خب این معناش چیه؟ یکی از معانیش اون حدیث قدسی است که خدای متعال به حضرت موسی میفرمایند که موسی حبب خلقی الی، یک کار کن رابطه من و بندگانم رابطه محبتی بشه. میگه چیکار کنم؟ میگه برو براشون بگو نعمتهای من بهشون، بگو من چقدر خوبی براشون خواستم، ببین براشون چه چیزهای خوبی رو من رقم زدم. ببینید تو این دنیا ما داریم زندگی میکنیم، تو این طبیعت زندگی میکنیم، تمام اینها مال خداست. یک نفر از خدا تشکر نمیکنه. یک نفر از این که این سبزی رو میبینه، این درخت رو میبینه، این آسمان رو میبینه، اصلا تشکر نمیکنه که او خالق اینهاست، نگهدارنده اینهاست. حالا نکته اینه، عنایت کنید، من سر سفره نشستم دارم غذا میخورم، این غذایی که میخورم چیه که میخورم؟ خدای من به من میگه این نعمت منه. اگه بدونی اگر این غذایی که من میخورم اینو نعمت خدا بدونم و بخورم، چی دارم میخورم؟ محبت خدا رو دارم میخورم، غیر از اینه لطف خدا رو دارم میخورم، درسته یا نه؟ اما اگه این یه غذایی از سر راه پیدا شده بدونم، یا پناه بر خدا با بدی و بدگمانی و بدخلقی بخورم، چی دارم فرو میبرم؟ بعدی فرو میبرم. ببخشید اینقدر این قضیه تابلوه، روانشناسای امروز که اصلا دینی ندارن وقتی میخوان توصیه کنن به اینایی که مثلا حالتهای افسردگی دارن، ناراحتن، یک چیزی که بهشون میگن اینه، میگن ببین موقع غذا خوردن غذا رو باید با میل و رغبت و اشتها و شادی و این چیزا بخوری. دیگه اینقدر تابلو اونام فهمیدن. خدا برای چی به من میگه اینقدر نعمت دادم؟ برای چی میگه؟ برای اینکه من لذتشو ببرم. برای چی میگه این خوردنیایی که میخوری کلوا من طیبات ما رزقناکم؟ برای اینکه لقمه رو گذاشتی دهنت اینو رزق خدا بدونی. خدا رحمت کنه، یه استاد اخلاقی ما داشتیم، گفتش که فلانی اگه میخوای جسمت نورانی بشه، جسمتو بر اون خوردنی ها میروید. اگه میخواد جسمت نورانی بشه، هر لقمه ای که میخوری اینو نعمت خدا بدون و با شعف، شور، با اشتیاق و به بسم الله بخور. انگار که آدم این لقمه دستش قرون صدقه خدا میره میخوره. حالا اون طرف هم من بگم، مخصوصا تو این ایامی که میگن مجلس عزا نمیشه به راحتی داشت، مادرانی که در خانه زحمت میکشین، نمیتونید فردا اگه غذا پختین اینو به عشق امام حسین بپزید؟ نمیشه هر شب که غذا میخوای بپزی، هر ظهری که میخوای غذا بپزی، بگی میخوام اینو بپزم یکی از بندگان خدا این غذا رو بخوره. خدایا ببین برای بندت دارم غذا میپزم. حالا جالبه، میگن کسی که اینطور غذا میپزه اون غذایی که پخته میشه خیلی متفاوته با این حالت که اه چقدر باید من غذا بپزم، صبح تا شب یه کار تکراری، حوصله‌ام سر رفت. وقتی این فکر میکنه بره کار دیگه بکنه خیلی مهمه، مثلا کتاب بخونه، کتاب بنویسه، سند امضا کنه. باز برای این که این چیزا مادرها تو این عرایضی که من دارم عرض میکنم اصلا پیش قدمن. مادرها یه تجربه‌ای دارن انحصاری خودشونه، اونم موقعی که به بچه شیر میدن. وقتی بچه رو در آغوش میگیرن، مهربانی میکنن، نگاش میکنن، خوردن شیر و قرمون صدقش میرن. این شیری که این بچه میخوره میشه نوش جونش و بچه اینجوری رشد میکنه با محبت. مادر با شیرش محبت به بچه منتقل میکنه. خب اگه اینه، خب همه غذا همینه، همه میوه ها همینه. سال گذشته خاطر شریفتون هست عرض کردم اگه یکی در بیاد تو بگه آقا من، فرض کنین مطمئن همه هم بهش ایمان داریم، بگه ببخشید من امروز ظهر امام زمان علیه السلام رو دیدم، یه سیب به من دادن، گفتم ببر فلان مجلس تقسیم کن همه بخورن. درسته به هر کس چقدر میرسه؟ بنزی عدس نگه میداریم میبرین خونه تقسیم میکنین بین اعضای خانواده، درسته یا نه؟ ببخشید سیبی که شما میخرید در بازار میخواین بخورین، مگه همینو خدا نداده؟ مگه همین لطف امام زمان علیه السلام نیست؟ مگه و به یمنه رزق الورا نیست؟ نه نه، من هنر نعمت دیدن ندارم، من مشکلم اینه. ولی که همینا که نعمت خداست. کلو من طیبات ما رزقناکم، از طرف ما داره میاد، یعنی روزی ماست به تو، اینا رزق ماست. خب ببینید ولی من روزی رسان منه، هر چی من اینجا الان دارم روزی خداست، هر چی دارم، هر چی هم از قبل داشتم تمام روزی خداست. اگر من روزی خدا رو با توجه به این که این روزی خداست مصرف بکنم، خب معلومه من انشالله به فضل او خدایی میشم، معلومه تمام وجودم خدایی میشه، شکی درش نیست. دیدین آدم یه جایی مدتی زندگی میکنه، یه کسی مثلا لطفی داره با آدم، همه این تعبیر رو به کار میبرن، میگن فلانی مثلا زیر نظر این بزرگ شد، فلانی تو سفره کنار سفره این غذا خورد، درسته غذای سفره او رو میخورد، درسته یا نه؟ شما وقتی روزه امام حسین علیه السلام به شما غذا میدن، که ما یه هیئتی داشتیم اون موقع خیلی بزرگ شده بود، یه کنترلش سخت بود، من یادم دیدم بعد اینکه مجلس تمام شد و شام دادن و همه چی تمام شد، نمیکنه بچه گریه میکنن، گفتم چی شده؟ گفت هیچی، آقا دم در ما داشتیم غذا میدادیم، یه خانومی هی آمد التماس کرد، هی گفتیم بابا صبر کن غذای داخلو بدیم میدیم، هی التماس. من عصبانی شدم، گفتم چشم خانوم من غذا میدم، اقلن شما این روتو درست کن. گفت حجابش ول بود، اقلن این خودتو بپوشون، چشم به تو غذا میدم. گفت دیدم رفت، هیچی نگفت، گفت من به هم ریختم، ول کردم غذا رو، بود و بود و رفتم دنبالش، گفتم خانوم ببخش من غلط کردم اینو گفتم، بیا بهت غذا بدم. گفت نه خیلی ممنون فلان. میگم من حالا التماس میکردم، اون قهر نکرده بود، ولی گفت ببین من این غذا رو میگیرم، اینو که امشب نمیخورم که، میذارم تو فریزرمون، ما هر شب یه قاشق از این غذا رو میخوام بخوریم. این غذایی که مال امام حسین علیه السلامه، کی اینو حسینی کرد؟ آشپزش؟ اونی که خرجشو داده؟ خب پدر عزیز تو که میخوای پول خرج کنی؟ خب اینو به عشق امام زمان بده بچه‌هات بخورن. مادر بزرگوار تو که زحمت آشپزیو میکشی، به عشق امام حسین بپز، به عشق امیرالمومنین بپز، چیزی نمیشه که. من سوال کنم از این ساده تر اصلا میشه تو عالم شما نظامی پیدا کنید برای تربیت که این خدای من قرار داده و من حواس پرتم؟ بنابراین اگر که ولی من این همه نعمت داده، نداده که منت بذاره، ولی هی به من میگه ببین من به نعمت دادم، نعمت دادم، نعمت دادم، میخواد که من تو نعمت خدا رو ببینم، شاکر باشم و من بهره ببرم. فإن الله غنی عن العالمین، خدا چه نیازی به من داده؟ مثلا به من نیاز داره خدا؟ نه. امشب سر سفره چه کسی نشسته اید؟ امشب ما جایی هستیم که یک مادری وقتی قرار شد بیاد خانه امیرالمؤمنین علیه السلام، از اون اولی که نفس زد فرزند به دنیا آورد، خدمت کرد، کار کرد، همیشه یه چیز توی ذهنش بود که من فاطمه هستم، ولی وارد خانه امیرالمؤمنین میشم دیگه من فاطمه نیستم، چون مادر اینا نامشون فاطمه است و به نام فاطمه حساسیت دارن. علی جان من دیگه فاطمه نیستم، من ام البنینم. در عربی اگر بخوان یه چیزی رو از جهتی که بسیار شاخص و معروفه، اصلا معروفه دیگه تو چشم میزنه، بخوان نامگذاری کنن، یا با لقب ام صدا میکنن یا با لقب اب صدا میکنن. یکی از القاب قمر بنی هاشم ابوالقربس یا ابوالقرب، قرب مشک میگن، مشکو میگن قربه، قرب یعنی مشکو. قمر بنی هاشم معروف بود همه جا در این که کسی اگه آب میخواست اصلا آبم طلب نمیکرد، او همیشه گویی مشک به دست بود و همه در کنار او سیراب. این لقبه قمر بنی حضرت ام البنین. ویژگی که داشت این بود، 4 تا پسر داشت، این پسرا معروف بودن در شجاعت، رشادت، ادب، لذا لقب حضرت ام البنین بود. خب همه بچه دارن، همه پسر دارن، ولی پسرانی دارن که لقب ام البنین رو میگن، از ام البنین که در اون داستانی که چند سال پیش عرض کردم که در یک جنگی که قمر بنی هاشم نزد امیرالمؤمنین علیه السلام به میدان میرود، میگه دیدم جوانی نقابدار به میدان آمد که نفهمیدیم کیه. بعد یه جنگ نمایانی کرد، برگشت، دیدم امیرالمؤمنین نقابش رو زد بالا، بین دو چشمش رو بوسید، گفت پسرم چشم میخوری، کسی تو رو نباید بشناسه. ام البنین محور این خانه است. 4 تا فرزند داره ام البنین، اینا رو تربیت کرده. خب به اینا چی خورانده و به چه عشقی خورانده؟ در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام به بچه‌هاش غذا داده، اینا رو بزرگ کرده به عشق کی؟ به عشق امام حسین، به عشق حضرت زهرا سلام الله علیها، به عشق امیرالمؤمنین علیه السلام بزرگ کرده. خب اجازه بدین من از واقعه کربلا این قسمتش رو فقط بخونم، انشالله براتون مقتل رو میگم. انشالله در تاریخ آمده که ام البنین بعد از این که این اتفاق میفته، میگه ام البنین میرفت بقی، مینشست گریه میکرد برای بچه‌هاش. میگه چنان ناله میکرد که مردمانی که اون اطراف بودن همه به گریه میافتادن، حتی مروان که از بزرگترین دشمنان خاندان نبوت بود میآمد و زاری او را میشنید و با آن سنگدلی گریه میکرد. این اشعاری که هست مال حضرت ام البنینه. شما وقتی که حالا انشالله باز توفیق پیدا میکنیم حرم قمر بنی هاشم انشالله میریم، اگر رفتین زیارت کردین، در حرم قمر بنی هاشم یه زیارتنامه هایی بود، الان هم هست، یه زیارتنامه سفید بود که حالا الان باز جور دیگه این رو ساختن، زیارتنامه حضرت دیگه خاصتا مال قمر بنی هاشمه، وقتی میخونید آخرش این دوتا شعر رو نوشته. وقتی زیارت رو کردین وایسین این دوتا شعرها رو بخونید. یا من رأى العباس کر علی جماهیر نقد، آی اون کسی که عباس منو دیدی که چگونه در میدان جولان میداد، و براه من ابناء حیدر کل لیث ذی لبد، پشت سر او فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام به سان شیران خشمگین می آمدند. اون به تو انبنی اصیب به رأسهی مقطوعیت. اول چی گفت حضرت؟ گفت آی کسی که عباسو دیدی. اینجا میگه که به من خبر دادن که به سر بچم عمود زدن. من باورم نمیشد، گفتم که عباس من کسی نبود کسی بتونه در مقابل او اصلا مقاومت بکنه، به او ضرب عمود بزنه. اون به تو ان ابنی اصیب به رأسهی ضرب العمد، اصیب به رأسهی مقتوعیت ویلی علا شبلی امال به رأسهی ضرب العمد. آره عزیزم، دستاتو قهد کرده بودن، نتونستی از خودت دفاع بکنی؟ لو کان سیف و کفی یدک لما دنا من که احد. پسرم میدونم اگه شمشیر تو دستت بود هیچ کس جرأت نمی کرد نزدیکت بشه. مادر یه وقت قصه نخوری، بگی من بزرگت کردم، همش گفتم تو باید از امام حسین مراقبت کنی، پدرت شب 21 ماه مبارکی بهت گفت عباس من انشالله چشمم بهت روشن میشه قیامت، ببینم چی کار میکنی کربلا. میدونم رفتی کربلا، میدونم دلت تنگ بود، سینه تنگ بود، میدونم دلت میخواست بری از حسین حمایت کنی، رفتی آب بیاری عزیزم. اول دستاتو قطع کردن، تیر به چشمت زدن، دیدم به طرف خیمه میرفتی اما تیر رو به مشکت زدن، دیگه افتادی. وقتی که کاروان بر میگرده مدینه، خبر میارن برای ام البنین، ام البنین بچهاتو کشتن. هنگامی که بشیر به مدینه طیبه آمد، اومدن به ام البنین گفتن بچهاتو کشتن، گفتن بچهاتو کشتن. گفت ما معنا، خب حالا که چی این حرفو میزنی؟ اخبرنی عن ابی عبدالله الحسین علیه السلام، به من از حسین خبر بدین حسین چی شد. فلما نعا الیه الاربعه، وقتی خبر مرگ چهار فرزندشو بهش دادن، قالت قطعت نیات قلبی، بابا بند قلب من و دل منو پاره کردین، ول کنین این حرفا رو، حسین چی شد؟ اولادی و من تحت الخزراء کلهم فدا لبی عبدالله الحسین علیه السلام، بچه های من هر کس زیر این آسمان فدای امام حسین. اینا رو ول کنین، از حسین چه خبر؟ اخبرنی عن الحسین علیه السلام. عرضمو تمام کنم. قمر بنی هاشم دیگه آبی نداره به طرف خیمه بره، که تمام شد، به زمین می افتد. میگه دیدم از دور توی نقطه ای لشکر دشمن جمع شدن بر یه نقطه ای، این دستا میره بالا میاد پایین، که هر کس شهادت بده که بابا منم عباس رو زدم، چون هیچ کس نمیتونست طرف اون بره. قمر بنی هاشم به زمین افتاده. ببخشید یا صاحب الزمان، من ببخشید الفاظ ما خوب دیست بر روزه خان. دید یه کسی داره نزدیک میشه، سوال میکنه یا ابا عبدالله شمایید؟ چون چشما دیگه نمیبینه، اون چه چشمهایی که نافذ البصیره، اون چشمهایی که هر کس میدید خیره میشد در زیبایی این چشم، یا ابا عبدالله شمایید؟ بله منم برادر. حالا چی گفتن من نمیدونم، یه خواهشی از شما دارم. بگو عزیزم، هر چی بگی بگو، بگو انجام میدم. چی میخوای؟ منو به خیمه بر نگردون، منو اینجا رها کن، بذارم اینجا بمانم، من قول دادم،
به فرزندان تو قول دادم که بر اون آب میارم. شما از من خواستید که بر اون آب بیارم. من هیچ کاری برای هیچ کس نکردم و اینجا افتادم.
اما بیا قیامت رو ببین که روایت هست که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام به حضرت صدیقه زهرا پیام میدن که بابا امت در فضا اکبر همه گیرن، هیچ کس تکون نمیتونه بخوره، خیلی سنگینه، چیکار باید کرد؟ به حضرت صدیقه پیام میدن برای اینجا چه آورده اید؟ برای این فضا اکبر که داد همه به آسمان است. حضرتشون پیام دادن کفانا لأجل هذا اليوم، بس است ما را برای امروز، برای نجات همه که در فضا اکبر گرفتارند. کفانا لأجل هذا اليوم الیدان المقطوعتان، دو دست قلم شده لبنی العباس، دو دست قلم شده پسرم عباس. الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.